رسمیت یافتن خروج آمریکا و اسرائیل از یونسکو.
چیزی که برای اسرائیل مهمه این است که آمریکا خارج بشه از یونسکو یا از بعضی نهادهای دیگه، هم بودجه 20% که تامین میکنه برای مثلا یونسکو قطع میشه و همین که با وزن زیادی که ایالات متحده داره موضوع رو برمیگردونه به نفع اسرائیل.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید مبارزه ایران و برخی کشورهای عربی اسلامی انقلابی بوده در مناسبات اسرائیل با دنیای عرب.
آقای نتانیاهو مثل خیلی ها در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که حکومت جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیستش در مورد اسرائیل.
فاطمه هاشمی، دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، میگوید پرونده مرگ پدرش در شورای عالی امنیت ملی بسته شده. او تاکید میکند که مرگ پدرش طبیعی نبوده.
الان که ناامید شدن از اون اطلاع رسانی یک نهادی مثلا مثل شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گرفتن که خودشون بیان این اطمینانشون رو رسانه‌ای بکنن و بیشتر روش پافشاری بکنن.
و همسر مهدی کروبی در بیانیه‌ای به سخنگوی قوه قضاییه تاخته و گفته است به جای اتهام زنی شجاعت محاکمه علنی مهدی کروبی را داشته باشید.
روحانیت ما امروز به قدرت و ثروت آلوده شده و این آلودگی موجب شده که هم دین رو زیر سوال بردن و هم باورهای مردم.
همین ها و هم بیشتر از جمله خبرهای ورزشی و بسیاری دیگر در دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خروج آمریکا و اسرائیل از یونسکو بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد همزمان با آغاز سال میلادی 2019 رسمیت یافت. دولت‌های دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بارها یونسکو را به دلایل مختلف از جمله اعطای عضویت کامل به فلسطین در سال 2011 در حالی که اصلا چنین کشوری هنوز تشکیل نشده سرزنش کردند. آمریکا کمک سالانه 600 میلیون دلاریش رو و دولت نتانیاهو هم کمک 10 میلیون دلاری خودش رو به یونسکو از مدتی پیش قطع کردند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به دلایل بیشتری اشاره می‌کند.
از زمانی که یونسکو عضویت کامل فلسطینی‌ها را پذیرفت، آغاز خروج ایالات متحده به اسرائیل از یونسکو شد و این البته سابقه داره. همیشه یک درگیری وجود داشته که ایالات متحده و اسرائیل و متحدان اون حس می‌کردن که یونسکو یک سیاست‌های متمایل به چپ و در قدیم متمایل به اتحاد شوروی داره، کما اینکه در 1984 هم در دوره ریاست جمهوری آقای ریگان ایالات متحده خارج شد از یونسکو و این جدایی 18 سال طول کشید. بنابراین یک تصوری در آمریکا وجود داره و به خصوص در جناح راست حزب جمهوری خواه که یونسکو یک سازمان چپی است و سیاست‌های چپی و متمایل به کشورهای جهان سوم رو تداوم میده و بهتر است که اصولاً آمریکا در همچین سازمانی عضویت نداشته باشه.
آقای نفیسی، آمریکا اصرار داره که یونسکو باید کاملا متحول بشه. شما تصور میکنید منظورش از متحول شدن دقیقا چه هست؟
سازمان یونسکو خیلی مورد انتقاد از طرف ایالات متحده به لحاظ اینکه گفته میشه بودجه زیادی رو مصرف میکنه و در بسیار جهاتی که از نظر ریاست جمهوری آمریکا در حال حاضر و جمهوری خواهان قبلی اختلاف وقت و سرمایه بوده، مثل حمایت از محیط زیست یا حمایت از میراث ملی کشورها یا حمایت از تساوی حقوق ملل و زن و مرد و یک سری سیاست‌هایی که از نظر جناح راست آمریکا اینها همه سیاست‌های لیبرالی و غیر لازم به حساب میاد. بنابراین اینا معتقدن که به کلی یونسکو باید از این رقم برخورد دست برداره و فقط مثلا به مسائلی مثل گسترش آموزش و پرورش یا کمک کردن به اقشار فقیر در بعضی کشورها بپردازه. بنابراین اون چیزی که در نظر ایالات متحده است و اون چیزی که در عمل در حال حاضر داره اجرا میشه تفاوت بسیار اساسی داره و به نظر نمیرسه که کشورهای دیگه مثل روسیه و غیره زمینه رو باز کنن کردن برای اینکه ایالات متحده کنترل مطلق داشته باشه در سازمان یونسکو، با وجود اینکه 20% بودجه این سازمان رو ایالات متحده تامین میکنه.
آقای نفیسی، نیکی هیلی نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل متحد در سالهای 2017 و 2018 بارها گفته بود که قطعنامه‌های یونسکو علیه اسرائیل از روی تعصب دیرینه ضد اسرائیلی این نهاد و رفتار خودخواهانه اش علیه اسرائیل است. سوال از شما این هست که چگونه است که با توجه به این گفته‌ها نخست آمریکا از یونسکو خارج میشه و پس از اون، پس از مدت کوتاهی، اسرائیل دست به چنین عملی میزنه؟
در سال 1984 هم عملیات شابهی دیدیم، یعنی اول آمریکا بود که خارج شد و بعد اسرائیل که تأسیس کرد. اصولا اسرائیل دوست داره که در این سازمان یه نقشی حداقل به عنوان ناظر داشته باشه تا جا برای فلسطینی ها مطلقاً باز نشه، چون اصولاً در یونسکو یک حالتی وجود داره که فلسطینی‌ها رو به عنوان یک کشور حتی به رسمیت بشناسند و با اون رفتار بکنند. بنابراین این به نفع اسرائیل نیست که کاملاً از جا خارج بشه و بودجه چندانی هم تامین نمی‌کنه و نفوذ زیادی هم نداره. یک کشوری است که تنها به اتکای آمریکا بیشتر در سازمان ملل عمل می‌کنه. بنابراین اون چیزی که برای اسرائیل مهمه این است که آمریکا خارج بشه از یونسکو یا از بعضی نهادهای دیگه و هم بودجه 20% که تامین میکنه برای مثلا یونسکو قطع میشه و همین که با وزن زیادی که ایالات متحده داره موضوع رو برمیگردونه به نفع اسرائیل و این بیشتر به خواست آقای دیوید کوشنر در حال حاضر که داماد پرزیدنت و مشاور اصلی او در امور خاورمیانه است و قبلا هم با این خانم هیلی که نماینده ایالات متحده در سازمان ملل بود و اینها جنبه‌های ضد فلسطینیشون بسیار آشکار بود. در حال حاضر که خانم هیلی رفته ممکنه این اتحاد یک مقدار لطمه دیده باشه، ولی با همه احوال قدرت دیوید کوشنر رو در این مسائل نمیشه به هیچ وجه نادیده گرفت.
از رسول نفیسی میشنیدیم، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. عزیزان بشنوید که به گزارش خبرگزاری ها هرچند خروج این دو کشور یعنی آمریکا و اسرائیل از یونسکو جنبه اداری دارد، اما برای نهادی که آمریکا مبتکر پایه‌گذاری آن بعد از جنگ جهانی دوم با هدف تقویت صلح بود، یک ضربه به حساب می‌آید. و اما بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که کشورهای عربی اون کشور رو یعنی اسرائیل رو به عنوان یک همپیمان ضروری در مبارزه بین ایران و این گروه از کشورهای اسلامی می‌بینند. او که به برزیل سفر کرده روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی گلوبای برزیل گفته که این تحول باعث انقلابی در مناسبات اسرائیل با دنیای عرب شده است. روزبه بلحری از رادیو فردا.
سخنان بنیامین نتانیاهو در برزیل در شرایطی ابراز شد که او بارها نسبت به آنچه حضور نظامی ایران در سوریه و خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای نامیده هشدار داده است. دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته است. در این میان جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را در گذشته رد کرده و گفته است که مستشارانش در سوریه حضور دارند و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز نیست. موضوعی که آمریکا و شماره دیگری از کشورها نسبت به آن ابراز تردید کردند. بنیامین نتانیاهو در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی گلوبای برزیل که آیا میتوان تصور کرد روزی نخست وزیر اسرائیل با رهبر ایران برای دستیابی به صلح مذاکره کند، گفت اگر ایران همچنان خود را متحد به نابودی ما بداند خیر. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد تنها راه برای چنین دیداری این است که ایران کاملا دگرگون شود و رویش به طور کلی تغییر کند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، به این پرسش که آیا واقعا چنین دیداری محتمل خواهد بود پاسخ می‌دهد.
ببینید، آقا دولت اسرائیل چندین بار سعی کرده که روابط با دولت با حکومت ایران بهبود ببخشه. در زمان جنگ اسلحه فروختن به ایران. اسرائیل امیدوار بود که از این میشه استفاده کرد به عنوان یک فرصت برای بهبود روابط، ولی به جای بهبود روابط دولت حکومت ایران تصمیم گرفت که بره به حزب الله و جهاد اسلامی و حماس کمک بکنه برای کشتن شهروندان اسرائیل در اسرائیل و در اماکن دیگه مثل آرژانتین. در سال 1996 اولین بار که آقای نتانیاهو خودش نخست وزیر شد، البته من این مقاله راجع به مسئله نوشتم، خودش سعی کرد روابط رو با جمهوری اسلامی بهبود ببخشه، میخواست بدهی های نفت اسرائیل رو به ایران پرداخت بکنه، چند تا از رادیوهای اپوزیسیون که از ماهواره اسرائیلی استفاده می‌کردن رو بست، ولی حسنیت نشون بده، ولی هیچی دریافت نکرد. به نظر من آقای نتانیاهو مثل خیلی ها در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که حکومت جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیستش در مورد اسرائیل.
به نوشته رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی این کشور موساد را مأمور پیشرفت سریع روابط با ریاض کرده است. میر جاودان فرد در این مورد که آیا ایران تنها دلیل توسعه روابط اسرائیل با کشورهای عربی است میگوید:
دشمنی ایران با حکومت عربستان سعودی یک عامل و متغیر بسیار مهمی بوده برای بهبود روابط بین اسرائیل و عربستان. با اقداماتی مثل برنامه ریزی برای کشتن سفیر عربستان در سال 2001 در آمریکا که کشف شد، یا کمک کردن به حوثی‌ها، یا آتش زدن سفارت عربستان در تهران، با چنین اقداماتی جمهوری اسلامی به این کشورها ثابت کرد که سیاست‌های جمهوری اسلامی بسیار خطرناک‌تر هستند برای اونها در مقایسه با اسرائیل. و نه فقط این، اسرائیل وقتی رفت و آماده همکاری با این کشورها کرد علیه جمهوری اسلامی، اسرائیل به خیلی از این کشورها نشان داد که اسرائیل حتی دشمن این کشورها نیست و فرصت‌های وجود داره برای بهبود روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس خصوص عربستان.
بنیامین نتانیاهو در حالی در مصاحبه با شبکه برزیلی گلوبو از اتحاد اسرائیل با کشورهای عربی در مصاف با ایران سخن گفت که به گزارش خبرگزاری فرانسه به دنبال تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیرون بردن نظامیان آمریکایی از سوریه، اسرائیل حملات به اهداف ایران و همپیمانان آن در سوریه را تشدید کرده است. نخست وزیر اسرائیل پیوسته هشدار داده است که جمهوری اسلامی ایران از راه برنامه هسته‌ای و استقرار نظامیان و همپیمانان شیعه خود در سوریه در واقع آرمان دیرینه نابودی اسرائیل را پیگیری می‌کند. وزیر خارجه ایران اما چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال نابودی اسرائیل نبوده است. البته سخنان محمد جواد ظریف تضاد آشکاری با سیاست‌های اعلام شده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره اسرائیل از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون بوده است. در همین حال قرار است بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در برزیل با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره تحولات خاورمیانه و به ویژه خروج نظامیان آمریکایی از سوریه رایزنی کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، اعلام کرد که پرونده مرگ پدرش در شورای عالی امنیت ملی ایران بسته شده. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با وبسایت جماران که روز سه‌شنبه 11 دی ماه منتشر شده، با تأکید بر اینکه مرگ پدرش طبیعی نبوده، بدون اشاره به جزئیات گفته که دو ماه پیش از مرگ پدرش، دو نفر از نیروهای جبهه و جنگ به او هشدار دادند که افرادی قصد ترور پدرش را دارند. همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار ساکن ترکیه، و ابتدا از او پرسیده چرا خانواده هاشمی رفسنجانی اصرار دارن که مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی غیر طبیعی بوده. رضا حقیقت نژاد در ترکیه:
دفعه قبلی که اظهار نظر میکردن یک گمان زنی هایی داشتن در مورد این که مرگ غیر طبیعی بوده. الان با این اطلاعاتی که دختر آقای هاشمی داده، میگن که دیگه از مرحله گمان زنی رد شدن و وارد مرحله اطمینان شدن. با توجه به شواهدی که داریم، بنابراین میشه گفتش که این اطمینان رو احتمالاً از اول، یعنی این باور رو از اول هم داشتن، ولی ترجیحشون این بود که بیاد از طریق یه نهاد رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی اعلام بشه که پشتوانه داشته باشه حرفشون، ولی الان که ناامید شدن از اون اطلاع رسانی یک نهادی مثلا مثل شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گرفتن که خودشون بیان این اطمینانشون رو رسانه‌ای بکنن و بیشتر روش پافشاری بکنن.
آقای حقیقت نژاد، شما فکر می‌کنید چرا شورای عالی امنیت ملی به این قضیه ورود کرده؟ خب ما در موارد دیگر و مرگ سران نظام زیادی موضوع ورود شورای عالی امنیت ملی رو ما نداشتیم، مسبوق به سابقه نبوده.
میشه گفت هم به دلیل موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی و هم به دلیل موقعیت و رابطه خانواده هاشمی رفسنجانی با برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی و همچنین آقای حسن روحانی بوده که این موضوع رو اونجا مطرح کردن. یک خورده جنبه پیشگیرانه هم داشت. این رابطه رو که من میگم فروردین 96 آقای محسن هاشمی گفت که اونجا داره بررسی میشه و با آقای سیف اللهی و آقای شمخانی در ارتباطیم، دارن کار رو پیش میبرن. میدونیم که آقای شمخانی یک رابطه خیلی خوبی با شخص آقای هاشمی داشت. این رابطه رو سعی کردن ازش استفاده بکنن که نهادهای دیگه، نهادهای قضایی یا اطلاعاتی وارد پرونده نشن، چون میدونن مثلا فرض اگر قوه قضاییه یا سازمان اطلاعات سپاه بخواد به این قضیه ورود بکنه، خانواده هاشمی رابطه خوبی با اونها ندارن و ممکن اصلا این منجر به یک تنش‌های بیشتری بشه. بنابراین یک نهادی اومد وارد این ماجرا شد که رابطه بهتری با خانواده هاشمی داشت و اطمینان بیشتری بهش داشتن تا به این نحو بتونن از حاشیه‌های پرونده و افزودن شایعات و ابهامات جلوگیری بکنن که در نهایت هم موفق نبودن.
آقای حقیقت نژاد، الان 2 سال هست که از زمان مرگ آقای هاشمی رفسنجانی میگذره تقریبا، اما همچنان ما شاهد این هستیم که جزئیاتی داره از مرگ ایشون منتشر میشه توسط خانواده ایشون. این اطلاعات چرا به این شکل قطره چکانی داره منتشر میشه؟
میشه بدبینانه نگاه کرد و گفت که خانواده هاشمی از مرگ پدرشون به عنوان یک کارت بازی برای تهدید حکومت استفاده میکنن که کماکان اونا در ساختار قدرت بیشتر اذیت نکنه و حفظشون بکنه، که با این حفظ کردن مانع از افشاگری علیه برخی از این نهادهایی که احتمالاً دخیل بودن بشه. و یه بچه دیگه‌ش هم بگیم که این یک کشاکشی هست، یعنی یک امیدواری اینها داشتن به دولت آقای روحانی، خود شخص آقای روحانی که یه بارم گویا قانع نشده بود و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده رو داده بود، یک امیدواری داشتن به آقای شمخانی و هرچه که این امیدواریشون تضعیف میشه و حس میکنن که به اون نتیجه‌ای که دوست دارن برسن، یعنی بگن که آقای هاشمی به قتل رسیده، به اون نتیجه نمیرسن یا دور میشن، میان یه جزئیاتی رو افشا میکنن که بدین رسیده اون افراد مد نظرشون یا نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری رو تحت فشار قرار بدن و مانع از بستن کامل پرونده بشن. این مصاحبه خانم فاطمه هاشمی دقیقاً در همین راستا بود.
فاطمه هاشمی دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید پرونده مرگ پدرش در شورای عالی امنیت ملی بسته شده و پافشاری میکند که مرگ پدرش طبیعی نبوده است. از رضا حقیقت نژاد در این رابطه میشنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خاطر بسپارید که گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندن اون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که رادیو فردا انجام میده. و به خاطر داشته باشید که شما در تمامی برنامه‌های رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی و اجتماعی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که به خاطر بسپارید که دیدگاه‌های شما سر سوزنی کمتر از دیدگاه‌های تحلیلگران نیست و به همون اندازه بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
خواستم به این خانم فاطمه هاشمی عرض کنم که خانم، اگر ایشون بیشتر زنده میموندن بیشتر گناه میکردند. پدر شما بنیانگذار جمهوری اسلامی، یادت نره که سر چندین هزار پدر رو زیر خاک کرده، همین پدر شما.
مرگ شاهرودی یعنی یک قدم دولت جمهوری اسلامی به طرف گودال نابودی، یعنی پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران دچار لغزش شده. وقتی میگم جمهوری اسلامی، نه اینکه جمهوری اسلامی واقعا اسلام هست، ما اسلام رو قبول داریم، ولی نه اون اسلامی که داعش هم حکومت اسلامی به حکومت اسلامی معروفه. فرهاد هستم از استان فارس، متشکرم.
یک سوال از رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارم. چرا در هنگام پایین آمدن نرخ تورم به همه بانک ها دستور میدید که نرخ سود سپرده های بانکی مردم رو پایین بیارند، ولی الان که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده، سیاست عدم اعلام نرخ تورم رو در پیش میگیرید؟
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و نذارید حرفی تو دلتون بمونه و از حق آزادی بیان خودتون دفاع کنید. 00420221122112 برای اینه که شما بتونید از طریق تریبون آزاد رادیو فردا با دیگر شنوندگان در تمامی جهان در تماس باشید. و اما بشنوید که همسر مهدی کروبی در بیانیه‌ای به سخنگوی قوه قضاییه ایران تاخته و گفته است به جای اتهام زنی شجاعت محاکمه علنی مهدی کروبی را داشته باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای که هم سخنگوی قوه قضاییه است و هم وزیر اطلاعات دولت اول محمود احمدی نژاد بوده، در مصاحبه‌ای به تازگی با خبرگزاری تسنیم مدعی کمک‌های خارجی به کمپین انتخاباتی مهدی کروبی شده بود و گفت خبر داشتیم که حتی از عربستان و برخی از کشورهای خلیج فارس دارند کمک می‌گیرند. قرائن اطلاعاتی هم بود و همکاران خودمان نیز گفته بودند. با توجه به همه این صحبت‌ها، همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. از او بشنویم.
ببینید، در حوادث پس از 88 حاکمیت تمام تلاش خودش رو کرد که این خواسته و مطالبه طبیعی و قانونی مردم رو به کشورهای بیگانه ارتباط بده. خب بهترین راه در این زمینه ارتباط دادن به کشورهایی است که در حال حاضر رابطه خوبی هم با ایران ندارن، دول غربی و یا بعضی از رقبای منطقه‌ای. آقای اژه‌ای در این صحبت اشاره میکنه که از روی دلسوزی گفته بوده در اون ایام، که اشاره تعبیر ایشونه که شیخی که پیشتر سفیر بوده با برخی از ایرانیان حوزه منطقه خلیج ارتباط داره و برای کمپین انتخاباتی، که خب طبیعی هر کمپینی ده کمک مالی بهش میکنن، به دنبال جمع‌آوری کمک. من پیشتر هم گفتم ایشون مرادش آقای محمد رضا نوری شاهرودی است، سفیر سابق ایران در لیبی و در عربستان، سفیر اسبق ایران در این کشور، که بعدها هم رئیس دفتر آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی در خبرگان بود و همین الان هم سفیر ایران در اردن هستند.
ارتباط ایشون با آقای کروبی چیه؟
آقای شاهرودی از دوستان و نزدیکان پدر ما بود و در زمانی که ایشون نماینده امام در بعثه حج بودن، در حج با ایشون بودن و در بسیاری از موارد همکاری نزدیکی با پدر من داشتن. برای ایام انتخابات هم مانند افراد و گروه سیاسی از حامیان سیاسی این ستاد تغییر بودن. این اتهام تنها در ارتباط با موضوع ستاد تغییر نیست. واقعیت اینها مبنایی شد اون ایام که به هر حال اینها نسبت به این مسائل خودشون بیش از همه وقوف داشتن. ستاد تغییر همونجور که مادر من اشاره کرده در میان چهار نامزد کوچکترین ستاد و کم هزینه ترین ستاد بود. کلی اسنادش هم شفاف است، حامیانی هم که در داخل از کشور داشت همه از داخل بود و اتفاقا این اسناد در اختیار نهادهای امنیتی است، به خاطر اون یورشی که به دفتر پدر بعد از حادثه ماجرای افشای تجاوزهای جنسی ایشون داشتن، دفتر ایشون زمانی که توقیف شد کلی اسناد با خودشون برده شد. اما حرف آقای اژه‌ای مبنای اگر خاطرتون باشه شد برای ادعای آقای جنتی و بعدن که گفتن مخالفین یا معترضین فتنه‌گرا 50 میلیارد دلار وعده از سعودی گرفتن، 1 میلیارد دلار گرفتن و 50 میلیارد دلار گفتن اگر حکومت رو منقرض کنه. این حرفا در حد شعار، در حد حکومت باقی مونده. چگاه خوشبختانه این جریانات انقدر استقلال دارن که حتی در طی این سالها، 10 سالی که تحت شدیدترین فشار هستن، جریان سبز 1 دلار از 1 دولت خارجی هم حتی برای امور تبلیغاتی خودش نگرفته. و علارغم اینکه قدرتمندترین جریان سیاسی کشوره، شما میبینید که حتی هنوز توان 1 رسانه در بیرون از کشور رو که بتونه اداره بکنه این جریان نداره. به همین دلیل که نخواسته وابسته به هیچ جریان حرکتی باشه.
آقای کروبی، اجازه میدید این رو بپرسم ازتون که با توجه به صحبتایی که آقای اژه‌ای کردن، آیا این به نوعی زیر سوال بردن فعالیت‌های نهادهای دیگه در جمهوری اسلامی هم نیست؟ مثلا نهادهایی که ناظر هستن، شورای نگهبان، نهادهایی که اتفاقا در دست خود بخش انتصابی حکومت ایران هستش.
طبیعی است این چیزیه، یعنی اگر بنا باشه در ماجرای انتخابات یا پس از آن افرادی از دول خارجی درگیر باشن و مقامات امنیتی اطلاعاتی از اون مطلع باشن و اقدام نکنن، اتفاقا اونا باید در قبالش پاسخگو باشن که چرا چنین امری رو در زمان مقررش باش برخورد نکردن. اما برای اینکه این ماجرا رو قطع بازتر کنیم، من اجازه میخوام یه اشاره کنم، چون آقای اژه‌ای یه اشاره هم به یک خانومی داره که در ستاد آقای کروبی فعال بود. شما میدونید در ایام انتخابات هزاران نفر در ستادها فعال میشن، داخل کشور چه از بیرون. ایشون به خانومی اشاره میکنن که از خارج از کشور اومدن، مراد ایشون خانم هنگامه شهیدی است که در اون زمان دانشجو در خارج. همین ذهن متاسفانه غیر حقوقی، غیر اخلاقی و به عبارت دیگه بگم اتهام زنی، ببینید در اون زمان زمینه میشه که بعد که حوادث 88 ایجاد میشه این خانم رو دستگیر کنن، ماها در زندان انفرادی قرار بدن که بخوام بدونم فرض کن خانم شهیدی چه ارتباطی با سیستم امنیتی خارج از کشور MI6 یا غیره داشته. هنوز همین خانم امروز دچار مسائل و مشکلات جدی در داخل کشور هست، در حالی که افراد با گرایشات مختلف تو ستادها میرن. ایشون هم مثل یک فرد عادی و علاقه ای که با اینکه گرایشش به کارگزاران نزدیک بود، مانند آقای کربوسی از کارگزاران در ستاد پدر ما بود، در این ستاد فعال بود. متاسفانه آقایون هزینه سنگین رو بر بخشی از جامعه بار میکنن و امروز اون هزینه رو در نظر نمیگیرن که چه عوارضی میتونه داشته باشه. ماجرای 88 10 سال میگذره، حکومت تلاش کرده مطالبه و خواست ملی مردم رو در حاکمیت جمهوریت نادیده بگیره و این نادیده گرفتن رو به همه جای دنیا وصل بکنه الا به درون خود کشور. مشکل اینجاست که مقامات فعلی نمیخوان اراده حاکمیتی مردم رو بپذیرن و متاسفانه به قدرت و ثروت آلوده شدن. روحانیت ما امروز به قدرت و ثروت آلوده شده و این آلودگی موجب شده که هم دین رو زیر سوال بردن و هم باورهای مردم. راه برگشت به مردم بسیار ساده است و امیدوارم هر که سریعتر بیش از اینی که انگ اتهام رو به دیگران بدون هیچ گونه سند و مدرک بزنن، ای کاش جریان حاکم هم شجاعت برگزاری یک دادگاه یا یک مناظره علنی پایان دادن به مطلبش رو داشته باشه.
شنونده گفتگوی همکارم محمد زرقامی بودید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی. محمد تقی کروبی مقیم لندن است. و ما عزیزان یادآوری میکنم که فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی به اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که در این روزها زده است تاخته و گفته به جای اتهام زنی شجاعت محاکمه علنی مهدی کروبی را داشته باشید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب دوستان، در ادامه یادآوری میکنم که چند گزارش همچنان براتون داریم، از جمله خبرهای ورزشی که مطمئنم خیلی از شما منتظرش هستید و همچنین در مورد شورای نگهبان خواهیم شنید که ایراداتی رو که این شورا به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم وارد دونسته هنوز از سوی مجلس میگه که برطرف نشده این ایرادات. اما نخست سرخط مهمترین خبرها. در حالی که کمتر از دو ماه به ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران باقی مانده، شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مهمترین لایحه مرتبط با اجرای این مقررات را رد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با انتقاد از آنچه عملکرد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق خواند، درباره آنچه صاحب جایگاه شدن ترکیه و عربستان در بازارهای عراق می‌خواند هشدار داد. رئیس پلیس تهران از بازداشت شخصی خبر داد که او را سلطان کاغذ نامیده و گفت که ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومان است. یک زوج پزشک در اصفهان به اتهام اخلال اقتصادی در این استان از سوی دادگاه‌های ویژه به 30 سال حبس و پرداخت 120 میلیارد تومان محکوم شدند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان یک همپیمان ضروری در مبارزه میان ایران و این گروه از کشورهای اسلامی میبینند. پلیس آلمان اعلام کرد مردی با انگیزه های خارجی ستیزانه بامداد سه‌شنبه مهاجران افغان و سوری را با خودروش زیر گرفت که به مصدومیت 4 نفر منجر شد. و بالاخره آنکه برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه کمک‌های غذایی‌اش به جای ارائه به نیازمندان یمن روانه بازار آزاد می‌شود، به حوثی‌ها هشدار داد که به این کارشان پایان دهند. شورای نگهبان ایران میگوید ایراداتی را که این شورا به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم وارد دانسته هنوز از سوی مجلس برطرف نشده است. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه در این باره خبر داد که عباس علی کدخدایی دبیر شورای نگهبان روز 3 دی ماه جاری در نامه‌ای رسما این موضوع را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاع داده است. شورای نگهبان آبان ماه امسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT را رد کرد و برخی از بندهای آن را خلاف شرع و قانون اساسی و یا دارای ابهام خواند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در برلین، از او درباره جزئیات ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT پرسیده است. بشنویم.
بر اساس این نامه و نامه قبلی شورای نگهبان میشه متوجه شد که حدود 20 ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس همچنان باقی هست، چرا که قبلا شورای نگهبان 22 ایراد به مصوبه گرفته بود که الان اعلام شده که به جز 2 ایراد بقیه ایرادها همچنان به قوت خودش باقی هست. ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفته بود بخشی از اون مربوط میشد به گروهایی که از نظر حکومت ایران مبارزه مشروع میکنن، گروهای مانند حزب الله لبنان یا گروه‌های مشابه، که در مصوبه مجلس اعلام کرده بود که ایران این گروه‌ها را جزء موضوع تروریسم نمی‌دونه. موضوع همکاری ایران با سازمان صلیب سرخ که اعلام شده بود تنها به موضوعات بشردوستانه مربوط میشه، از دیگر ایرادات شورای نگهبان هست. همینطور در این مصوبه بحث‌های راجع به استرداد مجرمان به کشورهای دیگر مطرح شده بود که در مصوبه مجلس اعلام شده بود که ایران بر اساس مصوبات خودش و توافقهاش با کشورهای دیگر به استرداد مجرمان عمل خواهد کرد. اینها بخشی از ایرادات شورای نگهبان هست به مصوبه مجلس، و در واقع بخشی از ایرادات قبلی شورای نگهبان هم اساساً اصل مصوبه را به نوعی زیر سوال میبره.
آقای مهرابی، ظاهراً بعد از به بنبست رسیدن همین سرنوشت لایحه CFT بین مجلس و شورای نگهبان، این لایحه به مجمع رفت، در مجمع هم نتیجه ملموسی به دست نیومد، بعد رفت در یک هیئت ویژه که شامل تعدادی از دستگاه و نهادهای مسئول بودند. سرنوشت این لایحه در اون هیئت ویژه به کجا رسید؟
در جلسه مجلس عملاً بخش‌هایی از این مصوبه به مجمع ارسال شده بود، همینطور اون هیئتی که به هر حال تشکیل شده بود قاعدتاً عملاً هیئت قانونی محسوب نمی‌شد که مصوبات جنبه قانونی داشته باشه، بلکه عملا هیئتی برای رایزنی بود که به هر حال این نامه شورای نگهبان نشون میده که اقدامات اون هیئت هم عملا هیچ تأثیری نداشته و شورای نگهبان کماکان بر روش خودش اصرار داره و فعلا تنها راهی که پیش مجلس هست این هست که بخواد این مصوبه رو به صورت کامل به مجمع ارسال بکنه، چون بعیده با این ایراداتی که شورای نگهبان گرفته نمایندگان بتونن دوباره اون ایرادات رو رفع بکنن.
آقای مهرابی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کردید. میدونیم که به تازگی صادق آملی لاریجانی رئیس این مجمع شده که از منتقدان خود اصل لایحه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی. ارزیابی شما از آینده این لایحه با توجه به ریاست صادق آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام چه است؟
قاعدتا این موضوع در ابتدای کار آقای لاریجانی به هر حال یکی از بحث مهم درباره عملکرد ایشون در مجمع هست، اما قاعدتا ساختار مجمع تشخیص به گونه‌ای نیست که تنها رئیس مجمع حرف آخر رو بزنه و قاعدتا اعضای مؤثر مجمع هم در تصمیمات مجمع تاثیرگذار هستند. قبلا بعضی از اعضای مجمع تشخیص از جمله آقای باهنر و آقای توکلی اعلام کردند که این لایحه در نهایت در مجمع تصویب خواهد شد. آقای باهنر صحبت جدیدی هم داشتن و اعلام کردن که به هر حال نباید خیلی رو اون بحث مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی برای ایران تعیین کرده بود تاکید بشه، یا بعد از اون مهلت هم این ایران این امکان رو داره که بتونه این مصوبات رو تصویب بکنه و به هر حال میتونه با رایزنی با گروه ویژه اقدام مالی اعلام بکنه که این مصوبات در تاریخی با تاخیر تصویب خواهند شد. و به هر حال فعلا گمان زنی ها درباره تصویب این هست، چون جمهوری اسلامی قاعدتا درباره این لوایح برای همکاری با اروپا بهشون نیاز داره و تصمیم اساسی در ساختار کلی نظام درباره این لوایح باید گرفته بشه.
و بشنوید که مهدیه محمدخانی خواننده پرکار برای سفری کوتاه این روزها در آلمان است. بشنویم از همکارمون شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
تا باده ز دست تو دل آرام گرفتم، شوریده بینام و نشان نام گرفتم، شوریده بینام و نشان نام گرفتم.
مهدیه محمدخانی 32 سال دارد، دانش آموخته رشته مهندسی معماری است. فراگیری موسیقی دستگاهی ایران را ابتدا با نواختن دو ساز پیانو و دف آغاز کرده. شیوه خوانندگی استاد محمد رضا شجریان را نزد غلام رضا رضایی آموخته و در سال 90 نیز نزد آقای شجریان بر دامنه دانش موسیقایی خود افسوده. خانم محمدخانی در پی سفری کوتاه این روزها در آلمان به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره حال و هوای تازه ترین اثرش به نام در سکوت میهن اینطور گفته.
اثر جدید من قطعه در سکوت میهن هست. یک روز از انتشار اون میگذره که خب من طبیعتاً خاطر شرایطی که هست در صفحه اینستاگرامم تلگرامم اون رو منتشر میکنم که به گوش دوستان برسه و اون رو ببینن و بشنون. این قطعه اثر استاد حسین بهروزی‌نیا هست با شعری از آقای مسعود کلانتری و با اجرای خود آقای بهروزی‌نیا، استاد فرجپوری و استاد سامانی که ترکیب این گروه عود، کمانچه و ساز کوبه‌ای که تنبک و دف هست. این قصه در مورد ایران هست و خیلی با احوالات این روزها هماهنگ بوده و این رو واقعا با همه وجودمون اجرا کردیم و من از صمیم قلبمون رو خوندم و امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیره.
خانم مهدیه محمدخانی، الان موسیقی آوازی زنان در ایران در چه وضع و موقعی قرار داره؟
خیلی ها فکر میکنن که خانوم ها در ایران سالیان سایی که سکوت کردن، این سکوت ممکنه که روی صحنه دیده نشده و شنیده نشده، ولی خانوم ها پشت درهای بست همیشه آواز خوندن. تعداد خانوم هایی که به خصوص در آواز فعالیت دارن و سالیان درازیه که کلاس میرن و یاد میگیرن، الان چند سالی هست که یک مقدار این فضا برای ارائه کار خانوم ها توی فضای مجازی بیشتر شده و داریم تعداد بیشتری از خانوم ها رو صداشون رو میشنویم و باهاشون آشنا میشیم. ولی خب به هر حال نمیشه نادیده گرفت، این شرایط همچنان با محدودیت روبروه و در ایران کنسرت ها در قالب همخوانی اتفاق میفته. به هر حال برای خواننده‌ای که سولیست هست مفهومی نداره این همخوانی. بعضی از خانوم ها به ناچار برای اینکه دوست دارن صحنه رو تجربه کنن میپذیرن و همخوانی میکنن، ولی خب گروه خیلی زیادی هم هستن مثل خود من و خیلی از دوستان من اصلا این شرایط رو نمیپذیرن و فعالیتمون رو به بیرون از مرزهای ایران آوردیم. طبیعتاً این اتفاق هم برای ما تلخه و هم سخته.
مهدیه محمدخانی، خواننده جوان، در ادامه این گفتگو درباره مسئله دیگری نیز که سالهاست خوانندگان زن در ایران با آن درگیرند اینطور گفته:
متاسفانه به خاطر شرایطی که در ایران هست، خانوم ها برای فعالیت هاشون، برای ضبط آلبوم هاشون، ضبط کارهای تصویریشون، متاسفانه تهیه کننده و اسپانسری ندارن و هیچ کس این کار رو براشون انجام نمیده، به دلیل اینکه میگن خب برای ما مشکل ساز میشه و ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و تمام این تمرکز روی خواننده های مرد هست و این خانوم ها رو با خیلی مشکل مواجه کرده. یعنی من میدونم که چقدر خانوم خوش صدا و خوش تکنیک در ایران داریم، متاسفانه به دلیل مسائل مالی نمیتونن فعالیتی بکنن. بالاخره روزی این اتفاق خواهد افتاد و اون زمان همه ما خانم ها قدردان کسانی هستیم در این شرایط در کنار ما میستن و از ما حمایت میکنن.
مهدیه محمدخانی طی 6 سال اخیر با شماری از آهنگسازان همکاری داشته و تاکنون 4 آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. خانم محمدخانی قرار است در سال نو 2019 میلادی که از روز سه‌شنبه این هفته آغاز شده چند کنسرت در آمریکا و اروپا هم برگزار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت ورزش دوستانه. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی فوتبال ایران اردوی 10 روزه خود را در قطر پایان داد و تا چند ساعت دیگر خاک این کشور را برای شرکت در جام ملت‌های آسیا ترک خواهد گفت. ملی پوشان ایران روز چهارشنبه به جزیره کیش پرواز خواهند کرد و پس از توقف کوتاهی از آنجا به سوی ابوظبی پرواز می‌کنند. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 4 روز دیگر در امارات متحده عربی آغاز می‌شود و اولین بازی ایران روز دوشنبه در برابر تیم ملی فوتبال یمن خواهد بود. ملی پوشان ایران در اردوی 10 روزه خود که در قطر داشتند 2 بازی تدارکاتی برگزار کردند که در برابر فلسطین 1-1 مساوی شدند و قطر را 2-1 بردند. ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا علاوه بر یمن با عراق و ویتنام نیز بازی خواهد داشت. 24 کشور در 6 گروه بازی‌های مقدماتی را برگزار خواهند کرد. ایران از بعد از انقلاب اسلامی به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته، ولی احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران معتقد است این بار یک دلی اعضای تیم میتواند عاملی باشد برای قهرمانی.
تیممون یه دله، تیممون تیم واقعا و هممون پشت همیم و همین باعث میشه که خوب نتیجه بگیریم و فکر میکنم بعد از چند سال بتونیم یه قهرمانی آسیا تقدیم مردم ایران بکنیم.
شانس ایران برای صعود از گروه خود و راهیابی به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا زیاد است، ولی در بازی‌های حذفی پیکارها قابل پیشبینی نخواهد بود. در جام ملت‌های آسیا جایزه تیم قهرمان 5 میلیون دلار و نایب قهرمان 3 میلیون دلار خواهد بود. در جهان کشتی دیوید تیلور آمریکایی، حریف معروف حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم، به عنوان بهترین آزادکار سال 2018 انتخاب شد. دیوید تیلور در سال 2018 چندین پیروزی در صحنه‌های مختلف جهانی و بین المللی به ثبت رساند. در رقابت‌های جام ایوان یاریگین روسیه، مسابقات پانامریکن در پرو، جام یاشاردوغو در ترکیه و سرانجام رقابت‌های قهرمانی جهان در مجارستان. دیوید تیلر در سال گذشته دو بار حسن یزدانی کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران را در جام جهانی کرمانشاه و قهرمانی جهان در بوداپست شکست داد. کسب این پیروزی‌ها از دلایل اتحادیه جهانی کشتی برای انتخاب تیلر به عنوان بهترین کشتیگیر جهان بود. و در جهان تنیس و در مسابقات جام هاپمن استرالیا، راجر فدرر سوئیسی پر افتخارترین تنیس باز مرد جهان در دو نفره مختلط موفق شد سرنا ویلیامز آمریکایی نامدارترین بازیکن زن جهان را شکست دهد. تیم مختلط فدرر و بلیندا بنچیچ هر دو سوئیسی در برابر تیم مختلط آمریکا سرنا ویلیامز و فرانس تیافو 2-0 پیروز شد. دو ستاره بزرگ جهان تنیس در دو قسمت مردان و زنان برای نخستین بار بود که در برابر هم قرار می گرفتند.
و اکنون با گزارش حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نوبت می رسه به بخشی که قبلا شنیدید اما تکرارش را الان خواهید شنید از برنامه جامعه. و با برنامه جامعه که به مدت 10 دقیقه و 3 ثانیه ادامه خواهد داشت به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. عزیزان شبی خوش، روزی دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو می کنم و خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم، این هفته هم در کنار شما. 416,799 این عدد را به خاطر بسپارید. این عدد عدد مهمی است، عددی است که میتواند خیلی چیزها را درباره جامعه ایرانی توضیح بدهد. 416,799 این عدد تعداد پرونده‌های نزاع و درگیری و کتککاری تنها در 8 ماه اول امسال است. بخش خوبش اینجاست که تازه تعداد پرونده‌های نزاع نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6.6% کاهش پیدا کرده. همه این پرونده‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور ارجاع داده شدند. جزئیات این پرونده‌ها اطلاعات دقیق‌تری به دست می‌دهند. بر اساس گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، این نزاع‌ها و درگیری‌ها بیشتر چهره مردانه دارند. از میان همه پرونده‌ها نزدیک به 300,000 پرونده مربوط به نزاع مردان گزارش شده. نزدیک به 133,000 پرونده هم برای نزاع زنان تشکیل شده است. یادمان نرود همه اینها فقط در 8 ماه و فقط نزاع‌هایی که کارشان در پایان روز به ثبت شدن و رفتن به پزشکی قانونی ختم شده. بسیاری از نزاع‌ها و خشونت‌ها البته به این مرحله نمی‌رسند. این همه دعوا و درگیری و نشان دادن خشونت در جامعه ریشه در چه مواردی دارد؟ چرا؟ مرتاد درویش‌پور جامعه شناس پیش از هر چیز از افزایش فشارهای اقتصادی به عنوان عاملی مهم مؤثر یاد میکند.
یکی این افزایش فشارهای اقتصادی، تمام تحقیقات جامعه شناسانه نشون میده که وقتی فشارهای اقتصادی افزایش پیدا میکنه، زمینه در واقع تعارض و تنش در افزایش پیدا میکنه. بیدلیل نیست که بخش قابل توجهی از طلاق ها اتفاقا در میان گروه های محروم تر اجتماع و طبقات پایینی تر اجتماع صورت میگیره. شدت طلاق در میان آنها بالاتره و حتی اختلافات خانوادگی در این گروه بیشتر به چشم میخورد. به این ترتیب افزایش فشارهای اقتصادی فقط یک تأثیر عمومی در جامعه نمیذاره، بلکه تنش ها بسیار افزایش میده. در جامعه‌ای که نهادها و امکانات و زمینهای حل سازنده اختلافات وجود نداره، خب افزایش تنش ها و درگیری ها زمینه این که از خشونت استفاده بشه برای حل مشکلات و تعارضات اختلافات افزایش بده.
اشاره مرتاد درویش پور به انواع فشارهای اقتصادی است که در چند سال گذشته شدت گرفته، از افزایش قیمت دلار و بی ارزش و بی ارزش تر شدن درآمد شهروندان تا برباد رفتن سرمایه هاشان در مؤسسات مالی و اعتباری و تا گرانی کالاها و خدمات. تنها گوشت قرمز این روزها در پایتخت ایران تا هر کیلو 80,000 تومان به فروش میرسد. رئیس اتحادیه اتحادیه فروشندگان پرندگان و ماهی هم میگوید آخرین قیمت فروش مرغ هر کیلو 14300 تومان است. کالاهایی که این روزها به ناچار از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شدند. قیمت مسکن تنها در 8 ماه اول امسال به گزارش خبرگزاری تسنیم 79% افزایش داشته، عواملی که بسیاری از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی آنها را در پایین آمدن آستانه تحمل شهروندان مؤثر می‌دانند. آیا خشونت به یک سبک زندگی در جامعه ایران بدل شده است؟ حسین غازیان جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
سبک زندگی در واقع شیوه اختیاری است برای زندگی، یعنی ما عناصری رو از الگوهای فرهنگی متفاوت انتخاب میکنیم و سبک مورد نظر زندگی خودمون رو در پیش میگیریم. ولی خشونت خانگی و خشونت رو به طور کلی در جامعه ما نمیشه یک نوع سبک زندگی دونست، بلکه در واقع پیروی از الگوهای رایج و یادگیری شده زندگی در جامعه ماست. یعنی ما خشونت اعمال میکنیم چون یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم. برای چی خشونت اعمال میکنیم؟ برای حل اختلافی که به وجود اومده. خب این اختلاف رو ما یاد گرفتیم که به شیوه خشونت آمیز حل بکنیم، در اغلب موارد البته. دلایلش هم متعدد هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما با شیوه های دیگر حل اختلاف آشنا نیستیم و یاد نمیگیریم اونها رو در فرهنگ خودمون. عناصر دیگری هم هست، مثل اینکه قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف درست کار نمیکنه، یا اون نهادهایی که باید به این رفع اختلاف کمک کنن انقدر در دسترس و به سهولت قابل دسترسی نیستن که بتونن اختلافات رو حل کنن و بنابراین ما ممکنه برای حلش به خشونت متوسل بشیم.
او به کمبود منابع مشترک در جامعه اشاره می کند و نقشی که این وضعیت می تواند در تولید خشونت داشته باشد.
خشونت راهی است برای حل اختلاف، برای بهره بردن از منابع مشترک. ما وقتی این منابع مشترک کم میشن، مثلا وضعیت اقتصادی خانوارها یا وضعیت اقتصادی در کل جامعه به خطر میفته و منابع کمتر میشن، منابع اقتصادی، خب امکان اختلاف بر سر اون منابع هم بیشتر میشه و اگر شیوه های دیگری برای حل اختلاف نباشه ما به خشونت متوسل میشیم. همینطور تهدیداتی که در افق آینده دیده میشه، اونا هم اگر زیاد باشن، ما از امروز برای در اختیار گرفتن آینده بیشتر امکانش هست که متوسل به خشونت بشیم و همه اینها در واقع پتانسیل های عینی خشونت رو افزایش میدن.
در این حال سازمان پزشکی قانونی از افزایش تعداد ثبت پرونده‌های نزاع در ماه‌های گرم تابستان هم خبر داده. بنابر این گزارش مرداد و تیر و شهریور ماه به ترتیب بیشترین تعداد پرونده‌های ارجایی نزاع را داشتند و البته فروردین ماه کمترین تعداد پرونده‌های نزاع را داشته است. شاید آلودگی و گرمای هوا هم بر روی واکنش‌های عصبی شهروندان اثر داشته باشد. هرچند بیشتر ناظران نقش عمده را به عوامل دیگری می‌دهند، عواملی که گسترش ناراحتی‌های اعصاب و روان هم یکی از آنهاست. رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 22-30% افراد جامعه، یعنی از هر 10 نفر 3 نفر به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستند. او همچنین با تأکید بر اینکه روزانه در سطح شهر شاهد هستیم که افراد به خاطر یک تصادف ساده با یکدیگر گلاویز شده و حتی در مواردی نزاع به قتل منجر می شود، خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت سلامت روان شهروندان شده. دکتر فوجان زینی روانشناس میگوید در بسیاری از موارد اختلالات روانی با مداخله تخصصی به موقع قابل برطرف شدن هستند.
بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری، مثلا غیر از شما ممکنه 1-2% از این مسائل هات، 98%ش بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روان پزشکی حل بشه.
رضا کاظم‌زاده روانشناس هم از ضرورت اهمیت به سلامت روان شهروندان میگوید.
همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه، روابط اجتماعی رو کاهش میده، مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه، حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانوادگیشو به نوعی دچار اختلال میکنه. شما نمیتونید بیماریهای و اختلالات روانی رو به سادگی ناراحتی‌های جسمانی تشخیص بدین. این خود این باعث میشه که آدم‌ها آشنایی کامل و شناخت درستی از این اختلالات نداشته باشن و اونو حتی جدی نگیرن و حتی به نظرشون نیاد، چون به هر حال ناراحتی روحی و روانی در درجه اول یک تجربه درونیه.
مرداد درویش‌پور جامعه شناس اما به عوامل دیگری هم اشاره دارد. یکی از آنها فروپاشی ارزش‌های اجتماعی.
در جامعه ایران که با توجه به اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار افزایش پیدا کرده، همبستگی اجتماعی کم رنگ شده و حتی در درون خانواده، در واقع این چیز عجیبی نیست که این فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، شدت استرس و دیگر دشواری‌های روانی در واقع بخشی از بازتابش در درون خانواده، در واقع گسترش ناهنجاری‌ها و به ماوضای اون گسترش تنش‌ها و رویکرد به خشونت برای حل اختلافاتی که خودش جلوه از ناهنجاری‌های روحی روانی است که در جامعه شدت پیدا کرده.
همه این عوامل در کنار هم و شاید بسیاری عوامل دیگر، آمار بالای درگیری و نزاع بین شهروندان را از خانه ها تا خیابان ها رقم زده. در این میان تهران در صدر فهرست خشونت های شهری و پرونده های نزاع قرار دارد. پس از پایتخت ایران، خراسان، رضوی و اصفهان هستند، شهرهایی که گزارش ها از پایین تر آمدن آستانه تحمل عصبی شهروندان در آنها خبر می دهند. شهرهایی که شاید نیاز به چاره‌اندیشی فوری تری داشته باشند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرایی دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.